صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه بحث درباره زیارت جامعه. گفتیم که این بحث تفصیلی زیارت، حالا هر بار بعدی یادآوری بکنم که بیم کجای کاریم. مطلب اول درباره موقعیت امامت در اصول دین بود که اول توحید، بعد نبوت، بعد امامت. بعد مسئله دوم رابطه ائمه با خداست که این سه تا مطلب داره. مطلب اول هدف از ایجاد ائمه است، چرا باید ائمه باشن. یکی دیگه هم چگونه شایستگی خود را ثابت کردن، حالا ائمه بودن، چرا اینا باید به خصوص ائمه باشن و چون این را ثابت کردن که اینا مستحقن که امامت امام باشن و لاغیر. این دوتا را گفتیم. مسئله سوم میمونه از اینها که حالش را برای چار به طور کلی، اون نتیجه این نتیجه ای همه این کارا که اونا خودشون ثابت کردن، یعنی همه کاری رو کردن، نتیجه چیه؟ این نتیجه خضوع صبر و عبادت اونها. این خضوع و صبر و عبادت همینه ای که ما قبلا گفتیم که همینه ای که نشون دهنده شایستگی اونها بوده که خدا باید اونها رو تعیین کرد. حالا نتیجه اینا چی میشه؟ حالا نتیجه اینا رو میخواد بگه. اولا توانستن شریعت خدا رو منتشر کنن. میگه حتی اعلنتم دعوت، چون اینقدر تحمل کردن و صبر کردن در مقابل خدا، بهترین خضوع کردن و عبادت کردن اینا، خب رسیدن به اون مقام عالی دیگه. ولذا تونستن اینا دعوت خدا رو اعلان کنن، اینها کار کنن، اینها منتشر کنن همه چیز. و بینتم فرائض، تمام واجبات رو اینا به مردم فهموندن. اقمتم حدوده، همه مسائل دین رو، حدود دین رو، حالا یا حدود منظور همو حدوده که حد جاری کردنه که حالا به بعض وقت ترسشون بوده، بقیش فقط گفتن حدوده، یا هم حدود، حدود دینه، حدود کل شریعته. خب همه اینا رو ائمه کردن. خب چجوری ائمه این کار؟ یه نکته من رو بگم، ما مقایسه بکنیم با دیگران که امامت رو ندارن، وقت میفهمیم که چه خبره. ای که میگه همه شریعت رو اونا گفتن، همه احکام رو اونا گفتن، حالا بعدش هم میگه آخرش و نشرتم شرایع احکامه، همه احکام رو اونا گفتن همه. ولذا میدونیم فقه ما فقه کامله، هیچ کمبود نداره. تو یه چی ریزکاری های هست با همه بلاهایی که سر شیعه اومده ها، اینقدر ریختن و گرفتن و کشتن افراد و قبل از که بتونن روایت رو نقل کنن، کتاب های شیعه رو گرفتن و از بین بردن و همه این بلاها رو سر شیعه آوردن، با همه اینا اونقدر اطلاعات از ائمه تونستن بگیرن که همه دین رو آوردن. رضا همه چیز رو کامل داریم. اونا چی؟ اونا خیلی چیز ناقص دارن، چون میخوان از پیغمبر بگیرن. خب فقط از پیغمبر بوده، پیغمبرم توی مدت وقت نبوده که همه چیز رو بگه. و 10 سال اول تو مکه فقط تونسته به زور اصل دین رو جا بندازه. حالا 4 تا مسئله هم گفته. تو مدین هم همش در حال جنگ بوده. این ور به جنگ، اون ور اینجوری بوده. گفته احکام خیلی کم گفته، حتی مثلا معارف دین باید بگه، نه فقط احکام، همه چیز هست. تفسیر خود قرآنه. پیغمبر نرسیده هم اینا رو بگه. تازه اگرم گفته، خیلی از اینها بعد از پیغمبر از بین رفته، در خلافت این آقایون بعد از پیغمبر روایت ممنوع بوده، کسی حق نداشته روایت کنه. خب این روایت نکردن 20 سال 30 سال تقریبا طول کشیده، خب این مدت خیلی از یادشون میره. اونا که یادش مونده خیلیشون مردن، پیرمرد پیرزن بودن، خیلیشون جنگ بوده، همش فتوحات بود، جنگ بوده، کشته شدن. ولی خیلی از اونی که از پیغمبر رسیده بیان هم از رفته تازه. ولی اینا چیز خیلی کم دارن، میفتن به قیاس و به استحسان. اینا دست و پا بزنیم به زور حکم درست بکنیم، مقایسه کنیم احکام به هم دیگه، که حالا ائمه چقدر اینا رد کردن و ثابت کردن که همش غلطه، در صورتی که فقه ما کامله، تو نزع ائمه است، مرتب و درست. اونا مثلا از چهار تا امام خودشون میگن، خب همون چهار تا امام از کجا بیارن؟ اینا 200 سال بعد از پیغمبر بودن، از کجا میخوان بیارن؟ ائمه همه از همدیگه گرفتن، همه احکام و بلد بودن، همه چیز میفهمید، کامل به مردم منتقل کردن. ولزما از ائمه نقل میکنه. حالا البته اینو بعضی میگن نه شما فقط از ائمه نقل، از پیغمبر هم. چرا از پیغمبر هم نقل؟ خیلی روایت هست از پیغمبر، یه روایت خاص هست معروف، حتی سنی و شیعه در سرش متفقن که از پیغمبر خیلی زیاده. حالا مثلا مثال ما که اصلا کارمون نیست که فروع دین رو بخوام بیام چیز بکنیم، میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یک قاعده است، قاعده خیلی مهم، شیعه و سنی هم متفقن. او چقدر احکام سرش هست، بحث ها سرش هست. آقای سیستانی یک کتاب نوشته قاعده تو لا ضرر، یک کتاب در برای این موضوع نوشته. اینجوری از پیغمبر روایت، الولد الفراش فی العهر الحجر، این از پیغمبره. سنی و شیعه هم میگن و هم یک قاعده اساسی الاخره. حالا و شرایع را هم شما گفتید به مردم. حالا نیا که یه روایت به انجا بگم. از شیخ مفید میگه که 4000 نفر از امام صادق روایت نقل کردن. خب 4000 فقط هم که اینا افرادی بودن که نشستن سر درس امام صادق، رفتن گوش کردن حرفای امام صادق و بعد هم منتقل کردن به جاهای دیگه. میگه یک طرف میگه رفتم توی مسجد آل کوفه بوده کجا بوده، دیدم چقدر از هر جا میشستم، دیدم طرف داره میگه قال جعفر ابن محمد، چه خبره؟ همه دارن میگن، همه میگن جعفر. اون زمان این دعوا این چی اساس و نی حرفا نبوده که، به اهل بیت بودن میفهمیدن که نه میفهمن. و چه شاگردای عظیمی از ائمه هستن که هر یکیشون چقدر علم داشتن و چقدر روایت نقل کردن. حالا یه بعضش به اسم زرارت ابن عیون، دو تا برادرش بکیر ابن عیون و حمران ابن عیون، جمیل ابن دراج، محمد ابن مسلم، ابو بصیر الى آخر، خیلی اصلا زی مشتی اسم جاس، یزید ابن معاویه. البته این نه یزید نو معاویه سا کس دیگه، یکی از اصحاب امام، خیلی مدام خوبیه الى آخره. میگه که 400 کتاب نوشتن درباره سخنان امام صادق، خیلی 400 کتاب نرسیده، از دست رفته. اما همین ها ذره ذره از این ور اون جمع شده، تبدیل شده به کتابایی که ما داریم. نه که نابود شده باشه، اما خود مقدار زیاد شده، مثل رفته خودی از بین رفته با اون دعوایی که بوده. ولی با همه اینا چقدر مونده و چه، ولی زم یک فقه بسیار پربار، اطلاعات پربار، معارف دینمون کامل، همه چیز. در برای امام جواد با همه فشارهایی که زمانه که حالا زمان امام صادق میگه قد باز بود، امام جواد که اینجور نبوده، با همه اینا و اول کارش باز بوده، آخرا اومدن امام جواد مثلا بشه تحت فشار قرار دادن و بردن مثلا توی بغداد، اونجا باید بمونه. اینا حسن ابن سعید، برادرش حسن، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، شادان ابن فاضل، خیلی معروفه الى آخره. من نمیخوام اسمم، خیلی افراد زیادی هستن که اینا روات از امام جوادن. یه چیز عظیمی میگن ابان ابن تغلب که از او روات خیلی قویه، از اصحاب قویه امام صادقه، میگن 30000 روایت از امام صادق نقل کرده. حالا البته خب مقدار زیادی از روایت ها مونده، خیلی من رفته، اما مهم اینه که اینا خبر دارن از تعداد. تو ببین چه خبره، او 30000 تا فقط به ابان از او نقل کرده که تونسته اینقدر بمونه، اینقدر پخش کردن، اینقدر اطلاعات علمی رو، اطلاعات دینی رو گفتن که هر چی دشمن از بین برده و هر چی مرور زمان از بین برده، با همین اونقدر مونده که فقه ما کامله، اطلاعات دینی ما کامله، تفسیر قرآن همه چیز ما کامله. به خاطر همین هست دین ما کامله، به خاطر همه. و سننتم سنت، سنت خدا را همون شما اجرا کردید، یعنی تمام روش های دین رو شما برقرار کردید. خب این چی بود؟ این درباره این بود که اونا شریعت خدا رو برقرار کردن و جا انداختن. خب یه بلن، خب بر اساس این چه شد اینا مستحق رضوان خدا شدن؟ دین خدا آخه دین خدا اینه و بس. ادیان قبلی برای اون زمان خودشون بوده و بس، هر دینی اومد قبلی رو نسخ میکرده، یعنی خط میکشیده روش. خب حالا بعضی لج کردن همون رو نگه داشتن، ما کار نداریم، اما همه اینا مقدمات بوده که این بیاد. این دین الان و یک دین کامل و یک شریعت به اون عظمت، اطلاعات کامل و معلومات معارف دینی کامل، هیچ چیز مشابه نداشته و نداره. خب اینو باید بیاره. خب خدا اینو فرستاد پیغمبر، ابا خیلی نزبن بره که فایده نداره، که باید بمونه. خدا بیفهمه دیگه بخواد چه اتفاقاتی بیفته به از پیغمبر. خب ولذا اینجوری با این ترتیب قرار داده که بیان اینها و همه معارف رو بعد از پیغمبر بگن و گفتن. اینقدر گفتن که اونقدر از این گفته ها مونده که کامل شده. خب ولذا اینا به بالاترین درجات رسیدن با این زحمت های زیادی که کشیدن، با اون فشارهایی هم که بر اونا بود، بازم هرچی میتونستن میگفتن. خب و صرتم فی ذلک منه الى الرضا، به رضوان خدا رسیدن اینا. و سلمتم له القضاء، و غیر از این که نکن اینا مهمه، تسلیم امر خدا، مسلم یعنی به معنی واقعیش اینه، تسلیم امر خدا خدا بودن، تسلیم قضاء خدا بودن، رضان به قضائک و تسلیما لامرک. لحظه ای که امام حسین داره شهید میشه اینا میگه، این مسئله است. یه بالاترین، یکی از بالاترین مقام هایی که اصلا ها نمیتونن آدم رو بهش برسن، در اون لحظات اینجوری تسلیم امر خدا باشه. خب باز اینجا حمران ابن اعیان، یه هم برادر زرار است، از امام باقر نقل میکنه که میگه که به امام گفتم درباره قیام حضرت امیر امام حسن و امام حسین برای حفظ دین، خب اینا چه شد و چرا طاغوت ها تونستن اونا رو بکشن، همه اینا کشته شدن، خب این لازم بود اینجور بشه، لازم بود کشته بشن اینا. امام جواب میکنه، یا حمران، ان الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك عليهم وقضاه بهم وامضاه وحتمه على سبيل الاختبار ثم اجراه. خدا این حکم خدا بود، قضاء خدا بود که باید این بلاها بر اینا بیاد و این گرفتاری ها و سختی ها تحمل کنن و اگرم هر سه تاشو کشته بشه. از یه جهت این اختبار بود، امتحان اینها بود و سخت در این امتحان ها بوده، فقط کشته شدن امتحان نبوده ها، یعنی آدم که ذره فکر بکنه شاید اون رنج هایی که در طول 10 سال امام حسن تحمل کرد از اون رنج 10 روزه امام حسن بیشتر باشه اینا ها. البته امام حسن هم 10 سال دوباره بعد از امام حسن تحمل کرد، ولی دیگه کسی نمیاد به امام حسن بگه تو یا مدل المسلمین. رنجایی که حضرت امیر در 25 سال که تو خونه نشین بود، چه فاجعه این غیر از کشته شدن آخر کار او که راحت میشه و زدنش که فست و رب الکعبه. تمام اینها این امتحان بسیار سنگین خداست، از همه مهمتره، پس امتحانش هم به همون نسبت سختره. خب و اجرا کرد خدا همه اینا را، قضایی بود بر خدا و اینا چی انجام. فبتقدم علم اليهم من رسول الله قام علي، علمي از خود پیغمبر گرفتن اینا صلی الله علیه و آله، قام علی والحسن والحسین علیهم السلام. ای قیام این ستا بر اساس علمی که پیغمبرشون گفته این میشه این میشه این میشه، شما هم بعد به این شکل قیام کنید، اینجا قیام کنید، اینجا سکوت کنید، اینجا بشینید، اینجا دوباره قیام، الی آخره. همه اینا حساب شده است، دستور خداست و پیغمبر بهشون گفته و اجرا کردن. و به علم صمت من صمت منا، این که ما مثلا میشینیم ساکت میشیم میشنم بگیم ما الان قیام نمی کنیم، این به علمه، این به ما گفته شده، این دستوره که اینجور باید باشه. ولو انهم یا حمران حیث نزل بهم ما نزل من امر الله عز و جل و اظهار الطواغیت علیهم سألوا الله عز و جل ان یدفع عنهم ذلك و الحوا علیه فی طالب ازالت تلک الطواغیت و ذهاب ملکهم اسرع من سلک منظوم انقطع فتبدد. اگر اونها میخواستن که این ظلم ها از شون برطرف بشه و خدا این طاغوت ها رو از من ببره، میگه در حد این که یه تسبیح این پاره بشه و پخش بشه در همین قد. چقدر طول میکشه؟ چند لحظه طول میکشه؟ در همین قد تمام این طبقه نابود میشدن. ولی بنا نیست اینجا بشه، بنا است همین وضعیت پیش بیاد و ادامه پیدا بکنه. ولی زبرا صبر میکردن. و ما کان ذلك الذي اصابهم يا حمران لذنب اقترفوه. خب همه صبرها رو کردن، هیچ گناه هم نکردن، اینا نه بخاطر گناه بوده، ولا لعقوبة معصية خالف الله فيها. حتی عقوبت مال قیامت نه، مال انجام با همینه. میگن یه آثاری از مثلا گناهان تو دنیا هست، مثلا اینا نبوده. پس چه بوده؟ ولكن لمنازل و کرامت من الله اراد ان یبلغوها فلا تذهبن بک المذاهب فی. اینا بعد به یه منازل، به کرامت، به هم درجاتی میرسیدن. مثلا در باره امام حسین میگه که پیغمبر گفت که، من یادم نه درست روایتش، که گریه میکرد، گفتن چه، گفتن امام حسین شهید میشه. رابی میگه که از امام، از پیغمبر پرسیدم آخه چون دعا نکردی؟ زنان که از زنای پیغمبره، که خدا اینو از امام حسین دفع کنه. گفت من دعا کردم، خدا گفت من میخوام به یه درجه بالایی برسونم حسین که جز با این شهادتش به اون درجه نمیرسه، میخوای اون درجه رو ازش حذف کنم؟ خب باش. من گفتم نه، پس گرفتم. اینه. خب ای چرا بعد این دفعات مسئله اینه که این به اون درجات برسن؟ برسن این که روند کار اسلام اینه که خدا اصلا برنامه ریخته از اول تا آخر به این شکل پیش بره، به همین شکل رنجاور و دردآوری که ما میبینیم باید پیش بره. خدا میفهمه که راهش اینه، باید این میشد. خب تو این وسط ائمه باید با همین رنج ها و زحمت ها دین خدا رو حفظ میکردن، تمام زحمت ها رو میکشیدن، خود به خود به درجات بسیار عالی هم میرسیدن. هم اینا با هم بعد میگه اینا ها، نفکر کنی که فلا تذهبن بک المذاهب، فکر نکنی که نه خبری بوده یا چیزی یا مشکلی داشتن که خدا اینجور مثلا این دردها رو اینا مجبور شدن تحمل کنن. و صدقتم من رسوله من مضا، غیر از این که امر خدا را پذیرفتن، تمام رسولان توحید و نبوت به کامل ترین شکلش اینا پذیرفتن و عملا اجرا کردن و همه هر اون چی که از انبیا به اون رسیده، که همش هم به اونها رسیده، همه را هم تأیید کردن. خب این هم مرتبه دوم که مسئله رضایت خدا و رضوانی که اونا بهش رسیدن و درجاتی که خود به خود اونا گرفتن بر اساس این که کل دین خدا را اینا جا انداختن. خب بعد چی میشه؟ وقتی اینا اینقدر کار میکنن، اینقدر زحمت و اینقدر تحمل همه چیز میکنن، اینا میشن معیار حق. یعنی اگر که بخوای بفهمی که کی درست بر حقه، حالا یه آدم نصفه نیمه کاره، این هم مسلمون باشه، مسلمون باشه، اما که کاملا بر حق بین همراه همه هست یا نه، اینا میشن معیار حق. فراغب عنکم مارق، اینجا نشونه هر کسی از شما رو برگردونه ای از دین خارج شده. حالا از دین خارج شده، نگاه کن هر کسی دشمنی با همه که واقعا از دین خارج شده، ناصبی ها دشمنی، اینا اصلا مسلمون بشه بر نمیرن. ولی خب حالا توجه نمی کنن، به همون مقدار هم دینشون ناقصه. دین کمال دین بینه که همه اینا رو قبول بکنی. الیوم اکملت لکم دینکم، وقت آخرین مسئله همون امامت برقرار میشه. و لازم لکم لاحق، کسی که ملازم شماست، دنبال رو شماست، هر کار هر چی بگید همونو میکنه، دنبال شما میره، این میرسه، این میرسه. خب و المقصر فی حقکم زاهق، حالا یکی کاملا روبر میگردونه، کسی کاملا دنبال شما میره، یه کسی هم کوتاهی میکنه توی وسط، این هم از بین میره. و المقصر فی حقکم زاهق، زاهق یعنی رو به نابودی همیشه، این هم چون آخه ارزشی نداره، یه خیلی در حد تقصیر خودش فقط. خب پس اینه این نتیجه که از همه این قصه میگیریم، یعنی این قسمت میگیریم، اینه که خضوع کامل در برابر خدا و تحمل تمام اورنج های سنگین سبب بشه که بتونن دین خدا را جا بندازن و خودشون به اون درجات بسیار عالیه برسن و بعد بشن معیار حق و باطل. این سه قسمتی که ما الان گفتیم که مربوط به اینها بود، اینو میتونیم به این شکل معنی یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم، این شکلی میشه. اینا در واقع روابط سگانه ای رو ایجاد میکنه. این سه قسمتی که گفتیم همش حرف امام ها که اینجور گفته، اول یه مقدار بعد یه مقدار ولرکی یه قسمتی گفت. اولی که گفتیم شریعت خدا را پخش کردن و منتشر کردن و همه دین خدا را و معارف خدا را به مردم رسوندن و اینها، این رابطه بین ائمه و مردم که دین رو به کجا منتشر کردن، اینش به مردم فهمودن دیگه. یک رابطه ائمه به مردم این که تمام دین خدا را اونها به مردم رسوندن، هرچی پیغمبر نتونست بگه یا گفت و نرسید که مقدار زیادی از معارف دینه، چه از احکام باشه و فقه باشه چه از مسائل دیگه باشه، همه را ائمه رسوندن. پس اونها اون رابطه اساسی که با مردم بودن که معلم اصلی مردمن و همه دین رو به مردم رسوندن. مسئله دومی رابطه اونها با خداست که مستحق رضوان خدا شدن، با همین کاری که برای مردم انجام دادن رضوان خدا رو به دست آوردن. اینم پس ناگهان اولی رابطه ائمه با مردمه، دومی رابطه ائمه با خداست و سومی رابطه بین خدا و مردمه که میگه چی؟ اونها رو معیار حق و باطل قرار داده. اینجا خدا با مردم بحث میکنه و معیار و ائمه قرار میگه. ها ببینید ائمه اگر میخواد اهل حق باشی هرچی به اینا نزدیک بشید اهل حق. پس رابطه ائمه با مردم، رابطه ائمه با خدا و رابطه خدا با مردم. این یک قسمت داشت اینو میگفت. خب تیتر اصلی سوم ما اینه که ائمه خلیفه خدا هستن. این بحثی خودش خلیفه خدا چه یعنی چی؟ خب تو قرآن هم اومده قال للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. حالا ما آیات دقیق نمیدونم اینجوری میگه انی جاعل فی الارض خلیفه، که خدا به ملائکه گفت من میخوام توی زمین خلیفه قرار بدم، که ملائکه هم زارن فکر کردن که یعنی این جنس انسان به طور کلی، و گفتن این مفسد فی الارض چی میخواد تعیین بکنی؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء. اینجوری اشکالیه که ملائکه رفتن چجوری ملائکه اشکال میگیرن، چجوری با خدا بحث میکنن، ما کار به عرفه نداریم. که حالا آقایون اومدن رو معنا بکنن چیز بکنن اینا به شکل مختلف، ولی روایتی داریم که قشنگ با این حرف امام میخونه که میگه نه این نیست، خلیفه خدا نه جنس انسانه، خلیفه خدا ماییم. امام میگه خلیفه خدا ماییم، حالا کدوم یادم نیست کدوم هست، مثلا اون روایت من جا نیاوردیم. یعنی چه خلیفه خدا ماییم؟ یعنی که میگه خلیفه نیا کن. اینجا اون نکته اصلی، من اینجا باید بگم اینو، نکته اصلی رو اینجا توی بحثی که بین ملائکه و خدا پیش میاد گفته میشه. اصلا چرا اینو خدا میاره تو قرآن؟ خدا با ملائکه مطمئن خیلی بحثا کرده، خیلی حرفا زده، خیلی چیزا بهشون گفته، همه رو که تو قرآن نیاورده که، اینو میاره بگه بفهمونه. نگاه کنید، انسان یه خونریزه و مفسده. خب یه طرف قضیه این جهت منفیه که آدم چه جنایت های میکنه، از طرف دیگه هم انسان عبادت هم نمیکنه. گفتن که من یفسد فیها و یسفک الدماء، یه طرف قضیه، و دویومش هم نگفتن که نماز نمیخونه عبادت هم میکنه، گفتن ما نماز بخونیم و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یعنی ما عبادت تو میکنیم و او فساد میکنه، حالا چرا اینو بخوایم اینو خلیفه یعنی؟ پس دو تا اشکال به انسان وارد میشه، یکی این که مفسده و خونریزه، یکی دیگه هم که عبادت درست میکنه. خب چرا انسان عبادت نمیکنه خدا رو و چرا مفسده؟ به خاطر وضعیت انسانه. انسان چون خسته میشه و نیازهای تو دنیاش بسیار زیاده و تأمین نیازها خیلی سخته و خیلی وقت نمیتونه یا به زحمت میتونه تأمین بکنه نیازهاشو، لذا چیکار میکنه انسان؟ انسان دست به جنایت میزنه. و رفیقش زرنگ بوده همه چی بیزه اصحار بخونه نمیکشه به شرچی داره برمیدارم بجه که زحمت بود و که نمیتونم بسیو به دست بیارم. این که آدم میشه جنایتکار اگه آدم هیچ نیاز نداشت، نه به خوردن، نه به خونه، نه به لباس، نه به هیچ، اصلا نیازی نداشت، هیچ جنایت هم نمی کن. ملائکه چرا جنایت نمی کنن؟ برکش نیازی نداشت، برای چه من جنایت بکنم؟ چرا همیشه عبادت میکنن؟ چون عبادت دارن هیچ بدی و سختی و اذیت و مثلا تکراری و این حرفا نیست. هیچ وظیفه همون رو انجام بده، خیلی خوب، هیچ مشکل هم برشون نداره. اما انسان به یه زحمه یه نماز مختون چقدر سختشه، دیگه عبادت های دیگه خیلی سخت‌تره. دیگه روزه که بعد زحمت میکشه، حد بوره دنیا بره، نمی خمس بعد یه پول زده که به دست آوردن بعد یه کمیش بده. خب اینا سخته براش انسان، عبادت هایی که هست. ملائکه براشون اصلا سخت نیست. خب چرا خدا اینو میگه؟ برای که بگه از همین انسان ها با همه اون زحمت هایی که دارن یه عده پیدا میشن، نه که زحمت ها ندارن، نه، اونم همه ی رنج ها رو میکشن، همه ی نیاز ها رو دارن، همه ی زحمت ها رو میکشن و با همه اینا بهترین عبادت رو میکنن. هیچ گناه نمیکنن، همینجور که شما ملکه هیچ گناه نمی که اونم نمیکنن. تمام این نیاز ها و گرفتاری هم دارن، اصلا حاضر نزدیک گناه برن. شما عبادت میکنید ولی هیچ خسته هم نمیشید، حتی ملول نمیشید، دل زده نمیشید. اینا انسانن، خسته میشن، پاش درد میگیره، دهنش درد میگیره، خستگی، کمخوابی، همه اینا. عبادت میکنم، فشار میاره به خودش، به تو خیلی فرق داره. اینه میخواد این عظمت رو برسونه. خدا میگه خلیفه‌ای که من تعیین کردم این جور آدمیه، نه همه جور تو انسان رو به طور کلی میبینی میگه خلیفه آدم. اینه خلیفه خدا. خب خلیفه خدا انسان ائمه است، یعنی قبلا انبیا بودن، اونم نه همه انبیا، به ترتیب بعضی از انبیا چیز بودن. تو قرآن یه اشاره کرده فقط، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، این نشون میده که تعیین خلافت تعیینیه، الان نوبت توه. ولی همه انبیا مطمئنن خلیفه خدا نبودن، خلیفه خدا یه نفره همیشه. خب مثلا حضرت هارون با همه عظمت هارون، خب این عمرش سنش هم از حضرت موسی بیشتره، خب مطمئنن موسی با اون عظمتش او خلیفه خداست در زمان خودش. هارون قبل از حضرت موسی هم وفات میکنه، به کی رسیده به او؟ اصلا نرسیده، پس او خلیفه خدا نیست. و خیلی هم به دیگه میشه یه نفر خلیفه خداست که اصلا خلافت تکوینی داره، این نه خلافت نه مسائل تشریعیه. حالا بعد میاد خلفاء فی ارض حججن على بریته، خلفاء فی ارض مسئله تکوینیه و حججن على بریته مسئله تشریعیه. خب حالا این مسئله خلافت خدا، این مسئله تکوینیه که خدا به اینها داده. خب فهمیدیم خلافت خدا. حالا اینجا این مسئله بعدی اینو میاره که چگونه اونها خلیفه خدا روی زمین کار شدن. خداوند به اونها یه چیزه رو تفویض کرده، یعنی واگذاری کرده. نه که خدا وقتی واگذاری میکنه مثل یه شاهی که یه چیزه رو واگذار میکنه به وزیرش، به ولیعهدش، به هر که میره میشینه، نه این نیست که بیره میشینه بیکار، همه چیز دستش بازم، اما اختیار به اون میدی بیه تو انجام بده. چرا خدا این کار رو میکنه؟ ما کار را داریم. چرا خدا ملائکه رو میاره بر همه کار را؟ خودش نمیتونه به تنهایی دستور بده، رز ریز ریز میتونه. این ترتیب خداست، ما کار را داریم که چرا اینجوریه. و خدا تفویض میکنه به ائمه. این که تفویض میکنه، اون تفویض معنی کلی که مثلا نمیدونم معتزله میگن که خود تفویض یعنی همه چیز به اونا گذاشته داده و رفته نشسته جاش، این نیست. یا اونی که مشابه همین یهودی ها میگن ید الله مغلوله، دستش بسته است. خدا چرا دستش بسته است؟ برای اینکه خدا همه چیز رو مرتب، یک جهان منظمی درست کرده و همه چیز داره مرتب میچرخه. او اگه بخواد دخالت کنه نظم به هم میریزه، پس مجبور دخالت نکنه. به دست باش بسته است، در واقع درست زور دستشه. یا باید دخالت بکنه همه نظم خودش رو به هم بریزه، یا باید دخالت نکنه. خب مجبور دخالت میکنه، نظم به هم نمیریزه، یعنی خدا مجبور دخالت کنه. خدا میزنه تو دهنشون، بل یداهم مبسوطتان یفعل ما یشاء. خب قالوا يد الله مخلو غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، لعنشون میکنه خدا. شما نمیفهمید، خدا دستش بازه، همین نظم طوری تنظیم شده که دستش کاملا بازه بدون اینکه نظم به هم بخوره. شما نمیفهمید، پس این تفویض که من بگیم نه اون تفویضی که خدا دیگه ولو قدرتش هست اما مجبور میشه با این وضعیتی که ایجاد کرده دست به هیچ دیگه نزنه، نه اینجوری نیست، تمام اختیار دستشه، دخالت هم میکنه جا که لازم باشه، ولی یه چیزهای رو به اعممس که یه چیزه به انسان میده، همین انسان ما اختیار داریم خیلی کار رو بکنیم، تفویضه. خب ولی یه تفویض اساسی است که به اعمه دادیم، غیر از تفویض کلی که به انسان میده در رابطه با مسائلی که قابل تفویض هست، یه مسائل اصلا قابل تفویض نیست، اصلا نمیشه. به ملائکه هم دادم، یه چیزی به ملائکه دادم، یه چیزی به انبیا به ائمه یا انبیا دادم میشه، یعنی به خلیفه دادم میشه، یه چیزی هم به انسان دادم میشه، یه چیزی اساسی بزرگ که همش از خودش که اصلا قابل تفویض نیست. خب حالا دیگه ما شروع نکنیم، ان شاء الله از جلسه بعد. السلام علیکم. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.